بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. موضوع این سخنرانی که در کربلا خداوند توفیق داد و انجام شد و امیدواریم که حالا ما دو سه روزم که درس رو تعطیل کردیم شما هم در زیارات ما شریک باشید و هم در این ثواب این سخنرانی انشاءالله. عرض میکنم موضوع اینه: النهضت الحسینیه و الذب عن بیضت الاسلام. یک تحلیل عمیق تری راجع به ماهیت نهضت امام حسین علیه السلام به نظر ما انجام شد. ببینید ما در کلمات خود امام حسین علیه السلام این تعابیر رو داریم: اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی محمد صلی الله علیه و آله. می‌توانیم بگیم پس نهضت امام حسین علیه السلام بر پایه امر به معروف بوده؟ یعنی حضرت این قیامش بر پایه امر به معروف بوده؟ این بحث رو اول جایی که این تحقیق در ذهن ما خطور کرد، من راجع به خود انقلاب اسلامی خودمون که امام رضوان الله تعالی علیه انجام دادن، راجع به این که از دید فقهی مبانی فقهی این انقلاب چیه. اونجا خب حالا ما یه بحثی داریم، میگیم که آقا این انقلاب برخواسته از نهضت امام حسین علیه السلام، قطعاً هم همینطوره بدون هیچ تردیدی. اونجا هم همین مسئله رو مطرح کردیم که آیا طاغوت و حکومت پهلوی به عنوان یک منکری بود و امام یک نهی از منکر کرد، امر به معروف برای به عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام داد. خب همون زمان قبل از پیروزی انقلاب، بعد از فوت مرحوم آیت الله لزمای بروجردی که امام نهضت رو آغاز کردن، همه یقین داشتن به این که نتیجه نداره. حتی خود شاگردهای امام گفتن نتیجه نداره. یعنی طاغوت چیز عجیبی بود، مثلا نمیشد اسم شاه رو همینطور به صورت عادی برد. و باز من همین خاطره رو عرض بکنم، تو نامه هایی که خود امام از نجف به بعضی از بزرگان قوم در جواب اونها نوشتن، از اونم استفاده میشه که خود امام هم احتمال موفقیت، یعنی احتمال قوی برای موفقیت نمیداد.
یعنی شواهد تاریخی اون یعنی دست به دست یه سر اتفاقات اجتماعی افتاد، اینطوری که شما میفهمید یعنی از همون اول بنابه براندازی بود و بنابه انقلاب بود؟
نه، تو من عکس ندارم میگم، میگم از اول امام که این حرکت را آغاز کرد، کثیری از حوزویان و کثیری از مردم تقریبا یقین داشتن نتیجه نداره، یعنی علم داشتن به عدم تأثیر. میگم تو نامه هایی که خود امام، یه کتابی چاپ شده، نامه های تاریخی، نامه هایی که یکی از بزرگان قوم به امام نوشتن و امام جواب دادن، که خب البته این اشکالش نیست که اون نامه ها رو نیاوردن، جواب ها رو آوردن. اون جواب های امام خیلی نکته ها درش وجود داره، خیلی نکته ها درش وجود داره که حالا به نظر من باید خودش تحلیل بشه. میخوام بگم از اون جواب ها مثلا میخوام عرض کنم، مثلا به امام گفته شده که آقا شما اطرافیانتون دنبال این هستن که شما رو فقط مرجع کنن، دیگران رو بکوبن، چی و چی و چی. اینم حالا امام اونجا میگن که من از وقتی وارد نجف شدم عهد کردم، حالا با خدا عهد کرده، با امیرالمومنین عهد کرده، عهد کردم راجع به کسی کلمه ای از زبان من صادر نشه به هیچ وجه. و نوشتن من آقای فلان روزهای آخر عمرم رو دارم میگذرونم، آمادم برای رفتن. این حرفا چیه؟ شما میشینید خیال میکنید که مثلا حالا ما دنبال عرض میشود که توسعه در چیزی هستیم و این. حالا میگم نکات خوبی داره، خیلی نکات عجیبی داره. میخوام این عرض کنم اونجا ما وقتی مبانی فقه داشت، حالا اینم این خاطره هم یادم نره، مرحوم والد ما وقتی در تبعید بودن ایشون میگفتن که من هرچی فکر کردیم که خب حالا استاد ما، حالا اون موقع عنوان امام رایج نشده بود، استاد ما آقا حالا در نجفه دیگه، انقلاب هم که معلوم نیست به نتیجه برسه، فرمودند من روزها فکر کردم که من چه خدمتی میتونم به آقای خمینی بکنم، این مردی که عمرش رو برای اسلام گذاشت، من به عنوان یکی از شاگردان ایشون یه خدمتی بکنم به ایشون. بعد فرمودن خداوند این فکر رو در من قرار داد شرحی بر کتاب ایشون بنویسم که فقه ایشون هم موندگار بشه، و این شرح تحریر الوسیله رو ایشون در همون تبعید شروع کرده سال 51 و 52 و اینها، در اون ایام تبعیدش در یزد 3-4 جلدش هم همونجا نوشتن، که حالا خود اونم داستان داره که نمیخوام دیگه الان وقت رو بگیرم، بخوام بگم شاگردای امامم میدونستن به نتیجه نمیرسه، ساواک چنبرش بر همه جا تسلط داشت، اصلا کسی نمیتونست جم بخوره به عرصه بدون نظر اونها و اینها. قدرت اول نظامی منطقه بود ایران، آمریکا پشت او بود، عرض میکنم تمام این شیخ نشین ها تحت سیطره ایران بود، اما یک شخصیتی مثل امام قیام کرد. خب حالا اینو بالاخره ماها طلبه ایم دیگه، من تو ذهنم این سوال مطرح بود که امام بر چی قیام کرد، رو اصل رو کدوم اساس فقهی این کار رو کرد؟ بالاخره مسئله دماغه، مسئله ریخته شدن خون افراد زیادیه، آیا رو عنوان امر به معروف و نهی از منکر بود؟ خب گفتم در اون بحث سابق شرایطی از جهت فقهی در قضیه امر به معروف و نهی از منکر است که در خود حرکت امام نبود، امام یقین داشت از بین میره، یا خودش این همه شاگرداشو در زندان شهید کردن از بین بردن. واقعا هم عجیب آدم، من همین سفری که مشرف بودم یکی از آقایون اونجا گفت پدر من از ایران براش 2-3 تا کولر گازی آورده بودن، حالا کولرهای گازی مثلا اون موقع که خیلی هم مثل حالا کیفیت نداشت، گفت پدر من یکی از اینا رو فرستاد خونه امام، امام قبول نکرده بودن. بعد پدرم از امام سوال کرد چرا آخه شما بالاخره نمیخوای پول سهم امام بدی برای اینکه؟ فرمود تو نمیدونه امروز در زندانهای ایران افرادی به خاطر من زندانی هن. به خاطر من دارن کشته میشن، من اینجا از کولر استفاده کنم؟ این مسئله بوده. حالا اونجا این رو که دارم میگم چند سال پیش در همین عرض میشود که مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب من یه تحقیقی کردم و گفتم این بر اساس امر به معروف و نهی از منکر نبوده، همونجا گفتم این بر اساس ضرب بیزت الاسلام بوده، نهضت خود امام حسین علیه السلام همینطوره، شرایط امر به معروف و نهی از منکر نبوده درش. و گفتیم 3 نوع جهاد داریم، حالا برخلاف اونچه که مشهوره میگن جهاد ینقسم و الی قسمین، دفاعی و ابتدایی. ما آمدیم سه رو کردیم، جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی و جهاد زبی، زب و دالزار. اینم به معنای دفاعه، اون تو متعلقش خاصه. اون جهاد دفاعی برای دفاع از خودمونه، ما از بین نریم. اما این برای دفاع از اسلامی که اسلام از بین نره. به این نتیجه رسیدیم که مسئله امر به معروف و نهی از منکر، این آقایون در تحلیل نهضت قیام، نهضت امام حسین علیه السلام، بسیار بسیار مهمه. یعنی با دید اجتهادی وقتی وارد این قضیه بشیم، میگیم درست امام حسین علیه السلام فرموده اورید و ان آمر بالمعروف، ولی این یکی از دوایی بوده. امام حسین مسئله نامه مردم کوفه رو مطرح کرد، مسئله تشکیل حکومت هم ممکنه بگیم مطرح بوده، اما به عنوان دایی بوده نه به عنوان هدف. فرق است بگیم امام حسین علیه السلام رفت با یزید مقابله کند که حکومت تشکیل بده، میدونست از بین میره، میدونست کشته میشه، میدونست از حکومت اینا خبری نخواهد بود، یا این که بگیم نه اینم که از دوایی بوده، یا اینطور تحلیل بکنیم، یا طبق اون نظریه اخیری که ما داریم. ما به این نتیجه رسیدیم ما اون در فقه یه عناوین فوقانی داریم، یه عناوین تحتانی. این رو حالا خواستید مفصلش رو ببینید در فقه هنر، اونجا من این بحث رو مفصل مطرح کردم و این اگر دنبال بشه هم در فقه هم در اصول یه تحولی رو ایجاد میکنه. در فقه ما لزومی نداره بیم قنا رو معنا بکنیم، که این همه آقایون من 10-12 تا تعریف برای قنا میارن. موسیقی رو اصلا تعریف بکنیم، اینا عناوین تحتانیه، تحت یک عنوان دیگری قرار گرفتن، ما باید سراغ اون عنوان بریم. و این آثاری برای ذکر کردیم و اینها. در این قضیه امام حسین علیه السلام هم امر به معروف، تشکیل حکومت، اسیر و بصیرت جدی، اینا عناوین تحتانی. ان عنوان فوقانی و اصلی که علت العلل هست برای قیام همونیست که حضرت اولین بار در اون جلسه ولید فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه برا مثل یزید. خب این معناش این است که اسلام از بین میره. اگر یه حاکمی مثل یزید حاکم اسلامی بشه، دیگه از اسلام هیچی باقی نمیمونه، باید فاتحه اسلام رو خوند. این عنوان اصلیه. اون وقت ما حالا انشالله این رساله رو تکمیلش میکنیم و چاپش هم میکنیم خدمت آقایون میدیم. بین خب جهاد دفاعی که روشنه، من همینجا عرض بکنم، ما در فقه شهید دو جور داریم، یه شهیدی که یغسل و یکفن، یه شهیدی که لا یغسل و لا یکفن. کسی که در مسئله امر معروف و نهی از منکر کشته شد شهیده. اون کسی که رفت، حالا امروز تو همین جامعه ما رفت یه جای امر معروف و نهی از منکر بکنه، زدنش، کشتندش، این شهیده. ولی یغسل یکفن. اما در جهاد دفاعی لا یغسل، در جهاد ابتدایی لا یغسل، در جهاد زبی لا یغسل و لا یکفن. این سه نوع جهاد ما داریم. در جهاد دفاعی فقط برای این است که خودمون دفاع کنیم که کشته نشیم، همین، خودمون کشته نشیم، زن و بچه کشته نشن، همین. در جهاد ابتدایی جهاد است برای این که کفار رو ما به اسلام دعوت کنیم، که اونم شرطش این است که باید مسبوق به دعوت باشه. قبلا باید امام مسلمین از کفار دعوت کرده باشه. در جهاد زبی بحث دعوت مطرح نیست، بحث این است که باید برای اسلام جان بدیم. اسلام در خطره، ما برای دفاع از بیزه اسلام و اصل اسلام و حقیقت اسلام باید جان بدیم. چی؟ نه، خود حرکت امام حسین علیه السلام در زمان خودش برای همین اساس شد و بعدش نظام اسلام موند، بعدش این موجب انقراض بنی امیه شد. باشه، ولی بالاخره در نهایت، در نهایت از بین رفتن. بله،
شهادت های خیلی از جوانهای بس اسلام مطرح میگن، تو وصیت‌نامه ها بس اسلام مطرح میگن.
درسته، درسته. حالا جو شما، ما داریم از این فقهی میگیم، شما به یه وصیت‌نامه کسی که حالا فقه بلد نیست مینویسه که ما کار نداریم. نه، ما میخوایم بگیم که آقا از دید فقهی سه نوع جهاد داریم. جهاد دفاعی، دفاع اون عن نفس، حتی عن ماله. یک کسی میاد مال کسی رو بگیره، این مقابله میکنه، کشته میشه، اینم شهیده. معذرت بفرمایید، جهاد ابتدایی، جهاد زر. ما در این رساله که اونجا به عربی هم عرض کردم، القا کردیم رساله رو، خودم هم به عربی هم نوشتم رساله، هفت فرق بین جهاد ابتدایی و جهاد زبی گفتیم. ببینید آقایون، مهمترین مسئلهش که حالا در زمان ما مورد ابتلاعه، در جهاد ابتدایی ما میریم سراغ کفار و مشرکین، در جهاد زبی حتی این عنوانم خصوصیت نداره. یعنی اگر یه عده‌ای به نام اسلام، که داعش هم به نام اسلام بود دیگه، اینا هم گفتن ما مسلمان نیستیم، که رو پرچمشون الله نام مبارک پیامبر رو می آوردن، ولی می دونستیم یک گروه جعلی عرض بشد درست شده برای از بین بردن اسلام. حتی ببینید مسئله مبارزه با خوارج در این قسم می تونه قرار بگیره. خوارج هم مسلمون بودن به حسب ظاهر. در جهاد ابتدایی طرف حتما باید کافر باشد، مشرک باشد، همین. اما در جهاد زبی عام میخواد کافر برای اسلام خطر شده باشه، یا خود یک عده‌ای به نام اسلام برای اسلام خطر شده باشه. در جهاد ابتدایی باید کفاری که هم مرز با مسلمان ها هستن بریم سراغ اونا، با اونا جهاد کنی. اما در جهاد زبی مرز نداره، حد نداره. یه کسی که در قوم نشسته، اگر با قرائن و شواهد قطعیه احساس خطر کند برای اسلام در یک نقطه از نقاط عالم، این باید به اندازه خودش، به اندازه توانش ببینه چه کار میتونه بکنه. تو این چند ساله اخیر راجع به، حالا این چند ساله اخیر نه، بعد از انقلاب، یکی از سوالاتی که مطرح میکردن این بود که آقا اسرائیل به ما چه ارتباط داره؟ اسرائیل رفته فلسطین رو اشغال کرده، خب خود فلسطینی ها برن بیرونش کنن، تونستن بکنن نتونستن، باز به ما چه ربطی داره؟ چرا امام رضوان الله تعالی علیه این همه راجع به اسرائیل تکیه میکرد و این رو جز آرمان های انقلاب قرار داده بود؟ جواب همینه. من در اون سخنرانی در اونجا گفتم این که امام مسئله اسرائیل رو مطرح کرد، این یک شعار سیاسی نبود. ببین شعار سیاسی، حالا نه، این رو مبنای فقهیه. امام به این نتیجه رسیدن و هر کسی که اسرائیل رو بره مطالعه بکنه، حدوثش رو، اهدافش رو، تاریخش رو، اینا به این نتیجه میرسه که این برای از بین بردن اسلام درست شده. لذا امام بگو ما باید با اون مقابله کنیم، باید باش مقابله بکنیم، فرقی هم نمی کنه. حالا باز همینجا من اینو عرض بکنم، این که حالا اونجا برادرانی که هستن اهل سنتن یا نه، باشه، از سنی ها بخش خاصیشون هستن یا نه. خب اینا گفته شده یا ما بریم اونجا کشته بشیم که مثلا اینا، نه، بس دفاع از اصل اسلامه، دفاع از اصل حیثیت و حقیقت اسلامه. خب ما در نهضت امام حسین همچین عقیده‌ای رو داریم، در نهضت خودمون در انقلاب اسلامی همچین عقیده‌ای داریم، در این قضایایی که این اواخر داعش به وجود آورد و در عراق با فتوای مرجعیت عراق هشت شعبی تشکیل شد، رفتن مقابله کردن با داعش، به نظر ما روی این مبنا درسته، روی این مبنا، یعنی برای دفاع از بیضه اسلامه. البته میشه از راه جهاد دفاعی مسئله را مطرح کرد و تحلیل کرد، ولی این عنوان بسیار مهمتر، بسیار عمیقتر، بسیار ریشه‌ای‌تر از اون قسم اولی که مسئله جهاد دفاعی باشه. اون وقت حالا بحث مهم اینه، ما برای جهاد دفاعی ادله داریم، ادله نقلی، ادله عقلی، برای جهاد ابتدایی هم ادله قرآنی فراوان داریم. در اون بحث عرض کردم ما اگه در قرآن ملاحظه کنیم، من به نظر من نشمردم، حالا همینطور دارم اجمالا میگم، آیات جهاد به مراتب از آیات نماز بیشتره، از آیات حج و روزه و اینا بیشتره، آیات جهاد ابتدایی. خب ادله بر جهاد ابتدایی هم زیاده، من این بحث آیات جهاد ابتدایی رو مفصل بحث کردم، این آیاتی که شبهه تنافی و تعارض با آیات جهاد ابتدایی، مثل لایک راه فدین، چند تا آیه البته اینا رو هم آوردم، همه رو مطرح کردم که حالا اون الان تحت چاپ، انشالله همین یکی دو هفته از چاپ خارج میشه. خب اما ادله جهاد ذبی چیه؟ چه ادله داریم برای جهاد ذبی؟ من اینجا پنج دلیل برای این جهاد ذبی ذکر کردم، هم از قرآن، هم از روایات، هم از عقل. ببینید در قرآن اولا گفتم تمام آیات قتال و جهاد ابتدایی در قرآن میتونه دلیل بر این نوع از جهادم باشه، چون جهاد ابتدایی هدف توسعه بلدان و توسعه قدرت نیست. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. همینجا من عرض بکنم یکی از اشتباهات بزرگی که صاحب اون کتاب جهاد در اسلام داره، که اصلا همون سبب این تحقیقات ما شده، اصلا این بحث جهاد و آیات جهاد رو که ما مفصل مطرح کردیم، به خاطر این که من اون کتاب رو دیدم، واقعا یکی دو روز خوابم نمی برد از این مطلب، به قدری ناراحت بودم که در اول کتاب نوشته از زمان شیخ طوسی تا زمان ناهازا تمام فقها، تمام مفسران اشتباه فهمیدن و ما چیزی در اسلام به نام جهاد ابتدایی نداریم. بله بله، حالا به قدری خب برای انسان، حالا شما مقید آقایون به شما عرض بکنم، یه وقتی تو فقه اصول تفسیر بخواید یه نظری بدید، اینطوری آدم نیاد به میدان بگم همه فقها در هزار سال اشتباه فهمیدن فقط من درست میفهمم، این خودش آغاز سقوط انسانه. نابغه شم بالاخره تو این هزار ساله ما نابغه مگه نداشتیم؟ علایال این سبب شدم بحث آیات جهادی کردم. و وقت ببینید هم از آیات قرآن، عجیب اینه، هم از آیات قرآن، هم از روایات معتبر، این آیه معروف که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتنه مراد چیه؟ فتنه رو این آقا در اون کتاب نوشته، یعنی توطئه کفار علیه مسلمین، این معنا کرد، در حالی که در خود قرآن فتنه در آیاتی به معنای شرک آمده، معنای کفر آمده. قرآن میگه مسلمان ها برید با کفار جنگ کنید تا شرک از روی زمین پاک بشه. حتی لا تکون فتنه، فتنه معنی شرکه. عرض کردم روایت معتبرم داره، خود مقابلش هم تو این آیه و یکون الدین لله، دین فقط دین خدا باشه، اسلام باشه، چیز دیگه ای نباشه. هدف و غایت از جهاد ابتدای اینه. خب وقتی غایت اینه در جهاد ذبیه، ما به این ادله و به این آیات میتونیم استدلال کنیم و آیات دیگه هم آوردیم. مثلا این آیه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، جهاد ذبی یکی از مصادیق بارز مقاتله فی سبیل الله. یعنی چه چیزی عنوان سبیل اللهش اقوا از این که انسان بخواد اسلام حفظ بشه. میگن آقا تو بر چی داری میری جنگ کنی؟ میگم اسلام میخوام حفظ بشه، اسلام بمونه. این خیلی مطلب عجیبیه که من باز در اون سخنرانی گفتم واقعا باید علما، مثقفین، متفکرین به امت اسلامی این رو ما اشراب بکنیم که توجه داشته باشن که باید همانطوری که از جان خودشون محافظت میکنن، از جان خانوادشون محافظت میکنن، از دین باید محافظت بشه. اگر یه زمانی انسان دین در خطره و جانش هم بده. عرض کردم بید آقایون اگر مسئله امر معروف باشه در قضیه امام حسین، این سوال مطرحه چرا زنها رو همراهش برد؟ چرا بچه شش ماهش کشته شد و شهید شد؟ امام حسین که رفت فرمود ایتینی به ولدی صغیر حتی اوبده، نمیدونست اگر این رو بیاره تو میدان اینها او رو شهید خواهند کرد. قطعا میدونست حضرت. اما وقتی برای اسلامه، میخواد تو دنیا فریاد بزنه برای دفاع از اسلام، منی که امامم، حجت خدام، باید خونم داده بشه برای اسلام. منی که بچه صغیر 6 ماهه دارم، اونم باید خونش برای اسلام داده بشه. اینا برای اتمام حجت بوده. میدونست حضرت که اینا گوش نمی کنن، اینا برای اتمام حجت بوده. نه، متعلقش فرق میکنه. اون جهاد دفاعی معروف، این دفاع عن النفس، عن المال، عن الارث. اما این قسم سوم دفاع عن الاسلامه. نه، این برای حفظ اسلامه، نه توسعه اسلام. داره اسلام از بین میره در یه منطقه، در یک نقطه. عرض کردم دیگه فرقی هم نمیکنه، ما در ایرانیم، اون اسرائیله، اون نمیدونم آمریکاست. وقتی جای انسان احساس خطر برای اسلام میکنه، باید وارد میدان بشه. علایرین میخوام این عرض کنم، این جهاد ذبی آیون از قرآن برش دلیل داریم، از خود روایات کلمات امام حسین علیه السلام. این روایت معروف من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله. این مستحلن لحرم الله یعنی از اسلام چیزی دیگه نمیخواد باقی بگذاره، حرام و حلال میکنه، حلال و حرام میکنه. ناکثن لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. بعد در دنبالش هم عباراتی هست که میدونید اینها رو، و چند تا روایت در اینجا من آوردم. خود ضرورت دین، یعنی اجماع مسلمین داریم، اجماع العلماء داریم، این از امور ضروریه. اصلا میگیم دلیل نمیخواد، قیاسات ها دلیل نمیخواد، و از عقل و اینها هم استفاده کردیم. بعد کلمات فقها عجیب، این آدم وقتی تو کلمات فقها میگه قشنگ این جهاد ذبی رو تفکیک کردن از جهاد ابتدایی، کاملا این تفکیک وجود داره. حالا انشاءالله من این رو تکمیل میکنم و این بحث خیلی خوبی هم هست، هم برای زمان ما، هم برای قضیه امام حسین، هم عرض میشود که خود بحث فقهیش انشالله چاپ میشه و آقایون ملاحظه میکنن و صلی الله